بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که اون چه که قصد در او واجب هست نمازهای چهار رکعتیه، اما در نماز صبح و در نماز مغرب قصد وجود نداره. خب دلیل این مطلب، یعنی این مطلب از مطالبی است که نیاز به دلیل نداره. اجماع و ضرورت دین، نه فقط ضرورت مذهب، ضرورت دین دلالت روشن داره. علاوه در روایات صحیح هم چنین مطلبی وارد شده. در جلد چهارم وسائل شیعه از همین چاپ جدید، ابواب و اعداد الفرائض و نوافلها، صفحه 49، باب 13، حدیث 12، صحیحه زراره که سندش هم اینه، انهو یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام، ان نبو قال عشر رکعات، رکعتان من الظهر و رکعتان من العصر و رکعت الصبح و رکعت المغرب و رکعت العشاء الاخیره لا یجوز فیهن الوهن. خب این مطلبی که مسئله شو هم همه آقایون میدونن که چنانچه کسی شک بکند در رکعت اول و دوم، سهوی برای او واقع بشه، شکی برای او واقع بشه، این نمازش باطله. در این رکعات، یعنی در این دو رکعت ظهر، دو رکعت عصر، دو رکعت اولش، دو رکعت مغرب اولش و دوم و دو رکعت عشا و دو رکعت صبح، لا یجوز فیهن الوهن، من وهم فی شیء منهن استقبل الصلاة استقبالا و هی الصلاة التي فرضها الله عز و جل علی المؤمنین فی القرآن و فرض الی محمد صلی الله علیه و آله فزاد النبی فی الصلاة 7 رکعات. خب اون 7 رکعت دیگر رو رسول خدا اضافه فرمودن، یه سنتون. حالا ببینید اصطلاح سنت در روایات، یعنی ما فرزه النبی، اصطلاح فریضه در روایات یعنی ما فرزه الله، چون این نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت اولش مما فرضه الله، 2 رکعت دوم سنت، منتها نه سنت به معنای استحباب، یعنی مما اوجبه النبی. می‌فرماید این 2 رکعتی، این رکعاتی که رسول خدا اضافه فرموده، لیس فیهن قراءتون، دیگه فاتحه کتاب در اینها نیست، انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا، بل وهمو انما یکون فی هن. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله فی صلات المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الاخره. شاهد این تعبیره، می فرماد و رکعتن فی المغرب للمقیم و المسافر، یک رکعت نماز مغرب هم برای مقیم هم برای مسافر. خب روایات دیگه هم داره که مراجعه فرمایی، این مسئله از واضحات در صلات صبح و در صلات مغرب تقصیری وجود نداره. خب امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که می‌فرمایند در نمازهای چهار رکعتی یجب القصر، می‌فرمایند این قصر دارای شروط ثمانیه است. هشت شرط رو به عنوان شرط قصر بیان می‌کند. احدها المسافه، اولین شرط مسافت و هیت ثمانیت و فراسخ. مسافت شرعی 8 فرسخه. حالا تا دنباله عبارت فروعی رو اینجا بیان می کنن. این 8 فرسخ سه صورت داره، یا امتدادیست ایابن، یا امتدادیست ذهابن، و یا تلفیقیست از ایاب و ذهاب. که اینها آیا تلفیقش هم درسته یا نه، حالا بحثش رو باید مطرح بکنیم. بین امامیه اختلافی وجود نداره، فلجمله اختلافی نیست که در کمتر از 8 فرسخ نماز قصر نمیشه. اما اهل سنت اینها اقوال مختلفی دارن. حالا عرض میکنم ولی زبودم فل جمله برای همین دارم عرض میکنم که علمای عامه اونها اقوال مختلفی رو دارن. ابو حنیفه و اصحابش گفته است که ان اقل ما تقصر فیه الصلاة 3 مراحل. اقل مقداری که نماز قصر میشه 3 مرحله است. کل مرحلتن ثمانیت و فراسخ، هر مرحله ای 8 فرسخه. در نتیجه در 3 مرحله باید باشه یعنی 24 فرسخ. این قول ابو حنیفه است. مالک و شافعی و احمد و جماعت زیادی از اهل سنت گفتن تقصر فی مرحلتین، در 2 مرحله یعنی 16 فرسخ. و برخی دیگرتون مثل اوزایی گفتن مسیرت و یوم تام، مسیر یک روز کامل. این در میان اهل سنت. حالا قبل از این که بحث رو دنبال بکنیم، ببینید این اصطلاح فرسخ، مرحله، بری، نیم، اینا معنای اجمالیش رو ببینیم چیه. فرسخ معرب هر سنگه، در هر 6 کیلومتری عرض میکنن سنگهای زیادی رو قرار میدادن به عنوان علامت فرسخ. اون وقت چون سنگ قرار میدادن در هر 6 کیلومتری یه مقداری سنگ قرار میدادن، لذا میگفتن 1 فرسنگ یا فرسنگ. گاهی اوقات در لغات فارسی هم فرسنگ هم میگن. فرسخ معرب این عرض میشود که مسافت، تعبیر اینه، سمی المسافت الواقع بین الحجرین فرسخا، چون اینجا سنگ قرار میدادن در 6 کیلومتر بعدش هم سنگ قرار میدادن به عنوان علامت. خب زمان ما حالا تابلو هست، اون موقع این تابلوها نبوده، سنگ رو به عنوان علامت قرار میدادن. مسافت بین الحجرین رو میگفتن 1%. اون وقت این رو به 3 قسمت که بکنن در هر سلسی از فرصت یک میل رو به عنوان علامت قرار میدادن. در نتیجه هر فرصتی 3 میله، اون وقت 8% میشه 24 میل. سمی ما بین المیلین میلا. اون وقت مرحله چرا بهش میگن یا چرا بهش میگن دری؟ قبلا سلاطین اینها نامهایی رو که میخواستن ارسال بکنن، نام رسان این نامه رو میآورد در فرسخ اول میداد به یک کسی که اونجا بود، او میبرد در فرسخ دوم، یک کسی که در فرسخ دوم بود میبرد برای نفر سوم در فرسخ سوم. لذا این به این جهت بهش میگن بری. برید از همون برده، برد به معنای شتاب. یا غالبا اینها سفرشون رو در شتاب انجام میدادن، یا گفتن چون اینجا رحل اقامت میکردن لتبرد، اینجا توقف میکردن برای اینکه یه مقدار خنک بشن، اصطلاحا به اینا میگن برید. این که الان میگن برید یعنی نام رسان، برید به معنی نامه نیست، درد به معنای سردیه یا خنکیه یا استراحت. اینا اونجا که میرسیدن این مقدار استراحت میکردن. نامه رسان اول میامد رأس فرسخ اول، نامه رو میداد میشد فی بریدن، بعد فرسخ دوم میشد بریدین. اینا رو در ذهنتون داشته باشید که حالا روایاتی که میخواییم بخونیم ببینیم آیا تو این روایات اختلاف وجود داره یا نه. پس فرسخ معناش روشن شد، میل هم معناش روشن شد، درید هم معناش روشن شد. عرض میکنم که اون وقت مرحله که 8% و در تعابیر اهل سنت هم آمده، مقدار سیری که در یک روز عادتاً انجام می شده رو میگن یه مرحله. که بعد از اینکه این سیر رو انجام می دادن، اتراق می کردن، منزل می کردن، نزول می کردن، بعد دوباره استراحت می کردن، فردا دو مرتبه راه رو ادامه می دادن. قوافل و قافله ها معمولاً در اون زمان مرحله به مرحله می رفتن که هر مرحله 8% اینا تعابیریست که معنای اجمالیش همینیست که عرض کردیم. حالا بحث در این است که مسافت شرعی چه مقداره. تعابیری که طبق اون بحثی که ما کردیم آیه شریف دلالت بر اصل قصر داره، اما در آیه دیگه بیان نکرده که اون چه که به اون مقداری که قصر واقع میشه اون مقدارش چه مقداره. آیه فرمود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. لذا بعضی از علمای عامه مثل داوود اینها گفتن آیه که مقداری رو معین نکرده، آیه میگه ضربتم فی الارض، لذا داوود میگه اگر یه مقدار کمی هم شما سیر در عرض کردید صدق ضرب فی الارض شد نماز قصر میشه. طبق بیان او آدم یه یک کیلومتر از حد ترخص یا همون حدود حد ترخص هم داره باید نماز رو قصر بکنه. ظاهریه همه شون همه بود داود هم از ظاهریه است، ولی این قول بیشتر به داود منصوبه. عرض میکنن که و پیروان داود، کسی دیگه از اهل سنت این قول رو نداره، فقط این داره. از آیه عرض کردم استفاده کنه، میگه آیه اینه، روایاتم رو کنار گذاشت. بالاخره مثل فرض کنید بعضی از علمای شیعه که اینها فقط میگن ببینیم قرآن چه میگه اما روایات اعتنا نمی کنن، تو اهل سنت هم افرادی بودن که فقط به ظاهر قرآن عمل میکردن. پس ببینید خود آیه شریفه دلالتی بر مقدار مساحت شرعی نداره و جعب خدای تبارک و تعالی این است که در احکام کلیات رو بیان می فرماید و ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا الی آخر. لذا باید ببینیم که روایات چه دلالتی داره. همین نکترم عرض بکنم، روایاتی که بعدا می خونیم اون عرض ما که بخیم آیه خودش دلالت بر قصر در نماز مسافر داره و این چیزی نیست که مما فرضه النبی باشه، اینم تو روایات برش دلالت داریم و قرائنی داره. ببینید همین روایاتی که دیروز خوندیم، این رو باز دقت کنید که فرمود این صدقتون من الله، نداره صدقتون من النبی، صدقتون من الله، یعنی این قصر در نماز رو خدا واجب کرده. یا تو روایات میگه آیت و تفسیر، اصلا غیر از این که در اون روایت قبلی امام باقر خود این آیه رو خون، این آیه در بین ائمه ما معروف بوده به آیت و تفسیر، نه تنها در بین ائمه، در بین مسلمان ها هم این شایع بوده به عنوان آیت و تفسیر. اصل تفسیر رو خدای تبارک و تعالی بیان فرموده، اما مقدار مسافت شرعی چقدره؟ اینجا روایات مختلف، روایات رو چند جور میشه تقسیم بندی کرد. یک تقسیمی در کلمات مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو وجود داره، ایشون آمدن روایات رو به سه طائفه تقسیم کردن، فرمودن ما یه روایاتی داریم که دلالت داره مسافت شرعی 8 فرسخه، یه روایاتی داریم که دلالت داره که 4 فرسخ و یا مادون 8 فرسخ، 5 فرسخ هم داریم، و یه روایاتی هم ازش تعبیر میکنم به روایات تلفیق، 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. اما این تقسیم بندی به نظر میرسه تقسیم بندی صناعی نیست. یکی از نکاتی که آقایون باید در فقه خیلی دقت بفرمایند این است که تقسیم بندی و این که روایاتی رو در بحث استدلالی بخواهید تقسیم بکنید، یه تقسیم بندی صناعی باید برش بشید. ببینید ابتدا ما باید ببینیم چقدر و چه تعابیری تو روایات آمده. وقتی ملاحظه میکنیم 9 تا تعبیر تو روایات آمده. 1 سمانیت و فراست، این یه تعبیر معروف هم هست. 2 بریدان. 3 اربعت و 20 میلا، 24 میل. 4 مسیرت و یومه. 5 بیاض و یومه. 6 بریدون. 7 یوم و لیلتون، مسیرت و یوم و لیله. 8 ثلاثت و برود، برود جمع بریده، 3 برید. بریدین داریم، بریدن واحد هم داریم، ثلاثت و برود هم داریم، و 9 مسیرت و یومین. مسیرت و یومین یعنی همونطور که مسیرت و یومن داریم، تو تعابیر روایات مسیرت و یومن هم وجود داره. خب ببینید در میان این نه تا تعبیر بریدن اربعه و عشرون لیلا و ثمانیت و فرازه، در این که این ستا یک تعبیر واحده و معالشون به یک شیء واحده بحثی وجود نداره. یعنی چون گفتیم هر بریدی 4 فرسخه، 2 برید میشه 8 فرسخ، هر فرسخی عرض 3 میله، 8 فرسخ میشه 24 میل. پس بین بریدین و ثمانیت و فراسه و اربعت و عشرون میلن فرقی وجود نداره. این ستا مسلم به یک عنوان واحده و یک معنای واحدی داره. البته اینجا عرض بکنم خواستید اینم رو به عنوان فاصله دهم بیارید، تو بعضی از روایات 12 میل داریم و اونم علتش این است که راوی یک شخص خراسانیه و میل خراسانی 2 برابر میل دیگران بوده. یعنی 12 میل میل خراسانی میشه 24 میل دیگران، اونم باز برمیگرده به همین ها. اما اون چی که باقی میمونه این است که خب تو بعضی از روایات داریم مسیرت و یومه. مراد از مسیرت و یومه چیه؟ اوله آیا یعنی از اول طلوع شمس اگر حرکت کرد یا از اول فجر؟ حالا یوم رو از فجر بگیریم یا از اول شمس تا اول مغرب تا اول لیل، آیا مراد این مسیرت و یومه؟ مسیرت و یومه اون وقت بگیم یعنی اگر یک کسی تمام این مدت رو حرکت کنه هیچ استراحت هم نکنه، یا مراد از مسیرت یومن یعنی یه روز متعارف؟ حالا این یه روز وقتی 2 ساعت 3 ساعت حرکت کرد یه مقداری نیم ساعت استراحت میکنه. اون وقت بحث اینه که آیا کیفل جمع بین مسیرت یوم و ثمانیت و فراسه؟ اینجاست که اختلاف واقع شده بین فقها. آیا اینها هر کدام یک سبب تام مستقلن؟ یعنی شارع 2 تا ضابطه داده، فرموده یا 8 فرسخ، یا اگر فرض کنید از یه مسیری میریم تو اون مسیر علامتی وجود نداره، بگیم 8 فرسخ برای اونجاییست که خب سنگ گذاشتن سنگچینی کردن مسیرهای متعارف و مسیرهای عمومی مردم. خب اما بعضی ها هستن از کوها، از دشت، از دامنه های جبال حرکت میکنن، اونجا علامتی وجود نداره، بگیم مسیرت یومن را برای اونها خدا قرار داده. هر کدام یک سبب و یک ضابطه معینه. برخی از فقها مثل صاحب مدارک فرموده از هر همینه، یا این که بیاییم بگیم نه و 8 فرسخ ملاکه مسیرت و یومن اماره برای اونه، خودی ضابطه نیست. یا این رو بگیم، یا عکس این رو بگیم، بگیم ملاک برای قصر در نماز یک سیر من اول شمس الی اول لیل، اما 8 فرسخ اماره برای او هست. بله؟ نه اونو که حلش کردیم الان فعلا ببینید عرض کردم دیگه ذهنتون رو از اون خالی میکنیم. گفتیم در میدان اربعت و اشرون میلن و حتی 12 میل تون شد میل خراسانی و 8% اینا یکی اینا رو همه یه طرف قرار میدیم. در مقابل اینها روایاتی داریم که میگوید مسیرت و یومن. بگیم آقا این مسیرت و یومن آیا همون 8% اصلا دوتا نیست؟ همونه یا دوتاست یا یکی اصل دیگری فرقه دیگری اماره است. همینجا 4 قول و 4 احتمال در میان فقهای ما وجود داره. این یک خوب ترتیب بحث دقت کنید. باز میرسیم به روایتی که داره یومون و لیله. روایت یومون و لیله رو چیکار کنیم؟ این دو نه در همون مسیرت یومن آیا مراد یوم متعارفه؟ چون یوم به قول شما یوم شتاب و یوم سیل زمانش فرق میکنه. بله؟ حالا میگیم سیل حالا تو روایات اینا رو داریم. من فقط دارم هنوز ذهن شما به اون چارچوب بندی ذهنتون رو تنظیم بفرمایید. تعابیر همین 10 تا تعبیرش که عرض کردیم اینا رو داریم باز یه تقسیم بندی میکنیم. گفتیم 4 تاش که یکیه، باقی میمونه مسیرت و یومن رو چکار کنیم. اون وقت اونجا باید بیم از روایات استفاده کنیم ببینیم اصلا مسیرت و یومن معناش چیه. بعد یومن و لیله رو چکار بکنیم؟ آیا واو و معنای او بگیریم؟ هم ببر تحقیه بکنیم؟ تو سلاست برود رو چه کار کنیم؟ 3 برید رو چه کار کنیم؟ 4 البته اون تعبیر بیاض و یوم هم داره. حالا اون بیاض و یوم با من اونم رو میتونیم با مسیرت و یوم رو یکی قرار بدیم. خب اینا تعابیر است که تو روایات آمده و این بحثی است که اینجا ما باید مطرح بکنیم. حالا ما یه مقدار روایات رو که این تعابیر درش وجود داره باید بخونیم و بعد از اینکه این روایات رو خوندیم یه مقدار در فقه و حدیث این روایات تأمل کردیم مسئله رو تمام بکنیم. مرحوم آقای خوبی قدس سر رو ایشون مسئله رو فرمودن ما روایات زیادی داریم اینا در اشتهام وجود داره، ثقات وجود داره. فرمودن روایات متکاثرتون متواترتون ولو اجمالا بر این که ملال 8% دیگه متعرض این تعابیر مختلف نشدن ایشون بر حسب اونجا که در این کتاب موضوعه آمده. خب ما با روایت مسیرت و یوم چکار کنیم؟ یا یوم و لیله رو چکار بکنیم؟ در اینجا دیگه متعرض نشدن. لعل شاید بخوان بفرمان آقا روایاتی که دلالت بر 8% داره چون به حد تواتره اگر یه روایتی در مقابل اینا باشه او قابلیت معارضه رو نداره. یه خبر واحد با خبر متواتر که نمیتونه معارضه بکنه. یا یه خبر شاذه، این طرف مشهوره، اینا قابلیت تعارض رو نداره. ایشون از جهت صناعت استدلالی مسئله رو اینطور تمام کردن، یه 2-3 تا روایت رو اشاره کردن وارد بحث بعدی شدن. ولی خب این بحث از بحث هایی که ما باید روایات رو دونه دونه بررسی کنیم ببینیم که از روایات چی استفاده میشه. خب بالاخره آیا حرف صاحب مدارک رو بگیم؟ آیا بگیم این روایات 2 تا ضابطه به ما داده؟ اساساً روی این فکر بفرمایید میتونیم بگیم شارع متعال برای نماز قصر دو تا ضابطه قرار داده، یا این برخلاف روش تقنینه باید یه ضابطه بیاد ذکر بکنه، یک ملاک باید باشه با چیشی بسازه؟ ضرب کن فی الارض، هم با سمانیت و فراسخ میسازه هم با مسیرت و یومن، هر دوش ضرب فی الارض. نه خب ببینید معرشت نیم آیه هیچ ضابطه ای نداره، ولی دو توی یکی از روایات هست که بعد از اینکه این آیه تفسیر نازل شد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله به جبرئیل فرمودن که خب حالا مقدار تفسیر چیه؟ مقدار مسافت چه مقداره؟ سوال کرده رسول خدا. و حالا بعد بیاییم تو روایات خودمون ببینید که تو این روایات ملاک چیه. این چارچوب دقیقی بود که ما خدمت شما ارائه دادیم، حالا باید روایات رو در اینجا شروع کنیم. این روایات رو حالا یک روایت رو اگر امروز بخونیم تا بقیه اون وقت ببینیم. یکی از نکات این است که ما نمیم فقط یک باب رو در وسائل روایاتی رو بررسی بکنیم. خب ببینید در ابواب و صلات المسافر در همین جلد هشتم صفحه 451 باب اول اینه، باب و وجوب القصر فی بریدین سمانیت فراسخ فسائدن او مسیرت یوم معتدل السیر. این عنوانیست که صاحب وسائل داده. خب شما هم اطلاع دارید صاحب وسائل عناوین که برای ابواب آورده، این عناوین چیه؟ صاحب وسائل فتواشه، یعنی صاحب وسائل میگه اگه بریده این باشه یا سمانیت فراسخ این یکی، چون این دوتا رو یکی گرفته، یا مسیرت یومه، یعنی همون چیزی که صاحب مداره اهل الله مقامه الشریف آمده استظهار کرده از روایات، قبل از صاحب مداره خود صاحب وسائل آمده از روایات استفاده کرده. صاحب وسائل میگه دو تا ضابطه داریم، مسافت شرعی یا 8% هست یا مسیرت یومن، که حالا وارد مسیرت یومن بشیم بحث میکنیم آیا سیر با فرس مراده، سیر با بقر مراده، یا سیر این کاروانهای متعارف مراده، اینا رو باید روشن بکنیم. در این باب صاحب وسائل 18 تا روایت نقل کرده، اما ما مهم عرض کنیم بعضی از این تعابیری که گفتیم در ابواب دیگر هم وجود داره. ما نباید در بررسی این روایات فقط به همین روایاتی که صاحب وسائل در همین باب اول آورده، چون بعضی از کتاب‌های بزرگان رو که من می‌دیدم فقط همین روایات باب اول رو آمدن یه تعرض اجمالی بهش داشتن، باید همه اینها رو بررسی کنیم. خب روایت اول از همین باب اول رو بخونید. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد این فضل ابن شازان، سند صدوق به فضل ابن شازان درش دو نفر هستند، یکی عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوریه، نیشابوری عطار که این اسمی از او در رجال نیست، یکی هم علی ابن محمد ابن قتیبه است که تو رجال نامش رو آوردن اما توصیفی نداره. عن الرضا، رضا سند درستی نیست، عن الرضا علیه السلام انهو سمعه، یعنی فضل ابن شازان که خب نیشابوری ها به فضل ابن شازان خیلی اعتنا دارن، سمعه یقول انما وجب تفسیر فی سمانیت فراسخ. امام هشتم بر حسب این روایت فرمود تفسیر وجب در 8% لا اقل من ذلک ولا اکثر، نه کمتر از این نه بیشتر. این لا اقل ولا اکثر حضرت اشاره دارن به حرفای اهل سنت، اونا بعضیشون گفته و به مقدار صدق در صدق زد، بعضیشون که گفتن عرض میشود که 24 فرسخ 16 فرسخ. بعد میفرمان لأن ثمانیت فراسخ مسیرت و یوم، 8 فرسخ مسیر یک روز، لل آمه والقوافل والافقاد، این هایی که میخوان بار ببرن، قافله هایی که حرکت میکنن یا عموم مردم که میخوان از جایی به جایی برن، اینا در یک روز به حسب العاده 8 فرسخ رو طی میکنن. بعد میفرماد فرد و تفسیر فی مسیر یوم، در مسیر رو یک روز تفسیر واجبه. یه عبارتی تو روایت داره، این عبارت مقدار فهمش مشکله. بعد حضرت میفرمان ولو لم یجب فی مسیرت یومه لما وجب فی مسیرت الف سنه، اگر در مسیر یک روز تفسیر واجب نباشه، هزار روزم بره نباید تفسیر واجب باشه. چرا؟ و ذالک لان کل یوم یکون بعد هذا اليوم فانما هو نظیر هذا اليوم، هر روزی بعد از امروز نظیر روز قبله. فلو لم یجب فی هذا اليوم لما یجب فی نظیره، اگه در امروز که از صبح تا عصر راه اومده قصر واجب نباشه، از صبح تا شب فرداش هم نباید قصر واجب باشه، تا هزار روز هم بره نباید قصر واجب باشه. از کان نظیر و مثله لا فرق بین هما. خب این گرچه این امام فرمان اگه در یه روز واجب نباشه، در هزار روزش هم نباید واجب باشه، چی تو ذهن آقایون میاد؟ بله؟ احسن تو ببینید، اصلا نماز قصر این یک هدیه ایست برای اینکه سفر غالبا همراه با مشقته. خب کسی که یه روز راه میاد حرکت میکنه، شب و استراحت میکنه، فردا میشه دوباره روز از نو، دوباره شبش استراحت میکنه، پس فردا دوباره حرکت میکنه، شبش استراحت میکنه. پس باید همین مسیرت و یومن باشه. حالا ببینید این روایت هم 8 فرسخ داره وجود داره، هم مسیرت و یومن. فعلا ما الان نمیخواییم روشن کنیم اون بحث رو، فقط بخواییم این روایات رو یه مقدار بخونیم ببینیم ماحصل این روایات چیه. آقا حتما مراجعه بفرمایید تا فردا انشاءالله.